چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمنه تو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ما دو پر پایی دایی، بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
گاه چهارشنبه برگشته. سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، از ایستگاه فردا زنده و مستقیم از رادیو فردا با شما هستم، با باقی بچه ها تا ساعت 7 هم همراه شما هستیم. آقا چه خبره؟ ماشالله، هزار ماشالله، این روزا از در و دیوار داره میباره. از اون طرف تو ساختمون آکادمی المپیک انفجار شده، متاسفانه 3 نفر کشته شدن، و از این ور توی یکی از بخشای شهرستان شادگان تو استان خوزستان نخلستان ها دوباره به صورت خودجوش دچار آتش سوزی شدن از گرما. از یه طرف دیگه هم تو ساختمون شرکت توسعه صنایع نفت قشم تو تهران آتش سوزی شده. خبریه؟ چه همه جا آتش بازیه، بگید به ما ای خبریه. اگه قراره همه چی بسوزه، خب بگید ما هم در جریان باشیم دیگه، دیگه بسوزه، طاقتشو داریم به خدا، ما که یه عمر سوختیم. این امروش. حالا البته شنیدیم امروز صبح توی مجلس هم آتش سوزی سیاسی شده، آقای ربیعی وزیر کارو سوزوندن رفت به کارش، منتها این آتش سوزی بدون خسارت جانی و مالی و با استیضاح و برکناری ایشون به سرانجام رسید. البته حاشیه زیاد داشت این استیضاح، میگن آقای ربیعی مدت ها بود همجوری صد آب میریخ رو خودش که نسوزه، ولی دیگه نشد، دیگه سوزوندنش رفت. حالا باید ببینیم وضع وزارتخونه کار که یکی از مهمترین وزارتخونه ها هم هست و امورات زحمتکشترین و در این حال کم درآمدترین قشر جامعه یعنی کارگرای عزیز رو اداره میکنه چی میشه؟ بهتر میشه؟ بدتر میشه؟ اتفاق خاصی نمیفته؟ همین وضع ادامه پیدا میکنه؟ دیگه باید صبر کنیم ببینیم که چی میشه دیگه. راستی امروز هم روز خبرنگاره، باید تبریک بگیم به این عزیزان این روز رو. البته خب در تقویم جمهوری اسلامی این روز رو روز خبرنگار نامگذاری کردن. خیلی از دوستان خبرنگار خودشون یه جوریه که عرض بزرگتون معتقدن که یه همچین روزی رو باید بهشون تو ایران تسلیت بگین، از بس که بابت این شغل اذیت شدن. چون خبرنگارا تو ایران خب چند حالت دارن دیگه، یا تو رسانه‌های دولتی مثل کیهان و اطلاعات و همشهری و اینا کار میکنن، خب اونا وضعشون خوبه تقریبا، یا هم که تو رسانه‌های خصوصی کار میکنن که اونا خودشون دوباره دستبندی دارن. یعنی مثلا شما اگه توی یه رسانه زردی که حالا از صبح تا شب در مورد رنگ مورد علاقه فلان بازیگر اونم هم طلاق توافقی بهمان فوتبالیست مطلب بنویسی و طبخ جوجه چینی رو به خواننده‌هات بیاموزی، میتونه وضعت خوب باشه، ولی خدا نکنه بخوای خبرنگاری باشی که بخوای به عرصه‌های سیاسی جدی و مبانی فکری و این حرفا نزدیک بشی. یعنی دیگه خود رسانت که پولتو نمیده اونجایی که کار میکنی، روزنامه یا هرچکس، یا اگه بده دق میده و میده نیروهای خدوم امنیتی هم که خب هی میان حالتو میپرسن، هی میان یه احوالپرسی باد میکنن که دیگه شما دیگه حالت از اینکه حالتو بپرسن به هم میخوره. به هر حال با همه این تفاصیل ما روز خبرنگار رو تبریک میگیم به خبرنگاران عزیز. صد روز به این روزا، روز خبرنگارتون اصلا تو حلقمونو نمیدونم از این حرفا دیگه. خلاصه حالا دیگه نامگذاری شده، ما بذارید ما هم تبریک بگیم دیگه.
از خودت خبر بیار، آفتاب داره غروب میکنه. از خودت خبر بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه. از خودت خبر بیار، درا رو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند به گریه اعتراض کن. از خودت خبر بیار، درا رو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند به گریه اعتراض کن. رقص خوشه های صبح، بغض من تمام موی تو. خیز پیش صورتم، میرسم به آرزوی تو. از خودت خبر بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من نترس، بخند به عشق اعتراف کن. از خودت خبر بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من نترس، بخند به عشق اعتراف کن. آسمون که ابریه، دلش گرفته رو به روی تو. درا رو باز کن، تا غرق شم تو موج موی تو. پرده رو بزن کنار، حال آسمون که خوب شه. خودت تو خورشیدی، غیر ممکنه غروب شه. لا لا لا
میزنی؟ ترومپتی بود بخش آخر. ترومپتی از فرید.
بله.
سلام علیکم.
به به،
هوای خوبی، چه خبر ها؟
سلام علیکم. واقعا هوای خوب و تو دلبرویه. باید یکم هوا صادر کنیم ایران، به جاش نفت بگیریم.
نفت الان به چه دردت میخوره؟ زعفرونی، پسته، چیزی بگیر، حداقل دور هم بزنیم.
باشه، چون اصرار میکنی هوا بدیم، فرش بگیریم با پسته و لواشک و بستنی زعفرونی با فالوده شیرازی.
فالوده شیرازی رو هستم. آخه بیار کرده، ما رو هم به بیار انداخته. من میگم هوا رو بده، به جاش پول بگیر بابا، همش همینج میخریم دیگه. البته اینجا که پیدا نمیشه.
اینجا که پیدا نمیشه، بعد پولم که میدونی کنسله. ایران الان تنها چیزی که نیست پول نقده. بعد با همین سیستم کالا به کالا ادامه بدیم ببینیم.
آره واقعا الان مشکل شده. حالا چه جوری میخوای واردات صادرات را بندازی با این وضعیت؟
من تحریم و اینا، خودمونی در حد بستنی و لواشک کارم را میفته. مثلا مسافرا واسم لواشک بیارن، من بهشون دفتر صد برگ میدم. مثلا
دفتر صد برگم وارداتیه
عزیزم.
تحریمیه.
ایران، آره دیگه، ایران الان همه چی وارداتیه. کاغذ روزنامه و گلاسه و اینا که شوخی. الان شما ببین کاغذ توالت هم وارداتی.
آخ 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 آخ، راست میگه، خیلی سخت شده.
البته بله، من جا داره که اینجا تئوری بنبست توالتی در نظام رو مطرح کنم. ببین ما اینجا تو فرنگ،
بله،
دستمال توالت واسمون خیلی چیز حیاتیه، خب؟
بله.
اما توی ایران آب نقش اول بازی میکنه توی توالت.
حالا میگم بحث و عوض و چی کاری اول برنامه رفتی سراغ توالت؟ یه گلاب بروی چیزی.
گلاب برو تا
گوش. گلاب بروی من نه، حالا این همه شنبند.
گلاب بروتون. توی این وضعیت بی آبی و قطعی آب، اما این دستمال توالت نقش مهمی رو ایفا میکنه. و اگه واردات این کالای به ظاهر بی ارزش هم دوچار مشکل بشه، ما به اون بنبست توالتی برخورد
خسته نباشی.
قربونشون.
بله. خلاصه یا بعد مثبت 18 باشه یا باید بره تو بحث توالت.
ای بابا،
طبق این نظریه آقای دکتر فرید امین که فرمودن، دستمال توالت هم دیگه کالای لوکس محسوب میشه کم کم.
آره دیگه، مازراتی و فراری و اینا رو بی خیال. الان کارت خام ملی،
بله،
شیشه پلاستیکی آب معدنی و کاغذ به راحتی میتونن کالای لوکس حساب بشن. حالا بقیه‌اشو نمیگم که دیگه سرانه ناامیدی رو در کشور افزایش ندهم.
نگو دیگه.
ولی میریم نفت میدیم سریلانکا به جای چای میگیریم.
نگو دیگه.
ترومپت نیست. ساز وارد نمیشه ترومپت.
ساز سر خوده. ترومپت سر خوده. To the U.S. We rockin' this contagious monkey business outrageous. Just confess your girl, admit that we the F-R-E-S-H, we fresh G-E-F, that's right, we different. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it, pump it. خب دوستان، همطور که میدونید روزهای گذشته تو شهرهای مختلف شاهد اعتراضهای مردمی بودیم و البته جو امنیتی و گاز اشکاور و باتوم و بازداشت و اینها هم کم نداشتیم. حالا نظریه های مختلفی برای ریشه یابی این اعتراضا وجود داره. بعضیا میگن این اعتراضا چون رهبری مشخصی ندارن و پراکنده هستن، به جای نمیرسن و راحت سرکوب میشن. یه دسته دیگه میگن همیشه همین بوده و همین اعتراضات توی مراحل بعدی به هم میپیوندن و در نهایت خودشون رهبری خودشون رو پیدا میکنن و سرکوبگرا رو سرکوب میکنن. بعضی دیگه هم، حالا تعدادشون که کم هم نیست، اسامی مختلفی رو به عنوان رهبران اعتراضات مطرح میکنن و میگن الا بلا فلانی یا بهمانی رهبرمونه. دسته دیگه هم هستن که میگن چون ما الان خودمون تو اعتراض نیستیم پس اصلا اعتراضی وجود نداره. یه دسته دیگه هم که اصلا میگن اعتراض کجا بود، کو شما به ما نشان بده، نیست اصلا کو. به هر حال همه اینا رو گفتیم تا بگیم که نظریات مختلفی هست و میخوایم نظر شما رو هم در این باره بدونیم و به ما بگید نظرتون رو، تکلیف ما و باقی ایسکا فردایی رو روشن کنیم.
راه های ارتباطی با ایسکا فردا: ایمیل iska@radiofarda.com، تلفن های تماس 20420-2211-24-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافیک لایو و یا حتی اپلیکیشن های برنامه iOS، اندروید، فلان بیلان.
شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجای دیگه، به تو دست آفتاب نرسه. عاشقت بودن عشق منه، اینو قلبم فریاد میزنه، گریه مستی داره صدا، صدای عاشق شدنه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام من تا نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام من تا نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه.
اعتراض چیه؟ کی اعتراض کرده؟
آه؟
بخوابیم بابا ولمون کن.
هیچ اعتراض نکرده.
حکایت ملت ایران اینجوریه. یه عده که مثل مرد اعتراض میکنن و دلجیگرشو دارن، یه عده هم مثل کپ سرشون کردن زیر برف خوابیدن. نمیدونم کی میخوان اینا به خودشون بیان. خیلی مخلصیم فرشید. قربونت. حالا بسره هیچ کرده هیچ چی نداریم
بابا. ای بابا قربون خودت. مرسی از تماست. چرا خواب آلود حالا؟ خیلی وقت بود مخاطب به زیر لحافی و زیر دوشی و این چیزا نداشتیم ها. تو هر وضعیتی هستین تماس بگیرین ها، مشکلی نیست، مجلس بیریاست کلا. خیلی ممنونم از تماس این دوست خوبمون. اما دوستان میدونید یکی از بحرانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی میدونید که چیه؟ نمیدونید یکی از بحرانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی چیه؟ خانوما هستن دیگه. یکی از بحرانها یعنی اگه توی دنیای موازی میشد یه کشوری تأسیس کرد که همه مردمش مرد باشن، همه مرد باشن، فکر کنم این نظام جمهوری اسلامی با آغوش باز به همه شهروندان اون کشور پاسپورت مجانی میداد. چون دیگه اون موقع 4 تا تار مو و نمیدونم مانتو جلو باز و این حرفا دیگه براش به بحران ملی و بین المللی تبدیل نمیشد دیگه. آقا همین چند روز پیش 2 نفر از طلادارای تیم ملی ووشوی بانوان رو رادیو ورزش دعوت کرده بوده، رادیو ورزش در ایران دعوت کرده بوده برای مصاحبه. منتها خب حرف از صدا و سیما که میشه، شما دیگه استاندارد پوشش رو باید ببری در حد حوزه علمیه دیگه. این بند خدا ها ظاهرن در جریان این استاندارد نبودن و لخت نمیدونم فلان و اینا، یعنی بخوام بگم که فقط با گرم کن ورزشی این دوستان رفتن، یعنی نمیدونستن که باید چیکار کنن و اینا، یعنی لخت و اور نبودن، فکر نکنید. با گرم کن ورزشی رفتن ولی با پوشش کامل و قضیه اینه که میخواستن توی مسابقه شرکت کنن. اما چی شد؟ حراست صدا و سیما اما اول خروش انقلابیش به جنبش در اومد و در یک حرکت ددمنشانه و دقیق از بروز این ضایعه جانسوز جلوگیری کرد. گوش کنید شرح ماوقع رو از زبان خانم شهربانو منصوریان، کاپیتان تیم ملی بوشوی بانوان ایران، ببینید ایشون چی دارن میگن و برمیگردیم خدمت.
سلام دوستان عزیز، خب میدونید که ما امروز رادیو ورزش دعوت بودیم و الان 2-3 ساعت اینجا هستی، رامو ندادن داخل به خاطر لباسشون لباس ورزش پوشیده بودیم، گفتیم رادیو ورزشه و به خاطر حجابمون به اون گیر دادن، ما باید داخل نفریم. حتی لباس ورزشون انقدر پوشیده هست که نمیدونم چرا گیر دادن، ولی از اتاق انتظار میداختن بیرون. ما تو اتاق انتظار بودیم، گفت که راست گیر داده، از اونجا باید بریم بیرون. ما گفتم بریم اون ته، ته نشون بده، گفتم بریم اون ته وایسی.
اون ته گفتم تو خیابون، یعنی اون ته یعنی تو خیابون، گفتم بریم تو خیابون، اون ته خیابون حتی وایسی، نه جلو درم نه. خلاصه که عزیزان حراست صدا و سیما حواسشون به همه چی هست و با دیدن هر خانم بدون چادر مقنعی سیستم های دفاع موشکیشون به حالت حمله در میاد و ما بازم حالا شکر میکنیم که به خواهران منصوریان شلیک نکردن، یعنی فقط با تحقیر فراوون بیرونشون کردن. بعد که سر و صدای این آبروریزی بالا گرفت، رئیس شبکه ورزش رادیو اومد گفت نه بابا این حرفا چیه، این اتفاق فقط به دلیل ناهماهنگی بود و نمیدونم اصلا ربطی به این چیزا نداشت و این حرفا، انگار مثلا هیچ خانوم دیگه ای تا حالا در این زمینه مشکلی نداشته. در همین رابطه سمیرا یک توییتی کرده بود، در توییتر نوشته بود مدیر رادیو یه جوری دروغ میگه انگار کسی از جو اونجا خبر نداره. چند سال پیش من با یه مانتوی مشکی بلند رفتم رادیو برای برنامه‌ای که خودشون دعوت کردن و یکی اومد وجب میکرد که اگه عادی وایسم مانتوم زیر زانوم میرسه یا نه. اون وقت میگن مشکلی با پوشش خواهران منصوریان نداشتن. خانم ابتکار معاون رئیس جمهور هم تو توییترش نوشته بود که بعد از جلسه دولت رفته به رئیس صدا و سیما گفته این اتفاقو، که ایشون هم فرموده من خبر ندارم، پیگیری میکنم. به هر حال تو مملکتی که از طرف حکومت نیمی از جمعیتش جنس دوم انگاشته میشن، اصلا یه همچه اتفاقی بعید نیست. حتی برای آقایون هم بد بگم، اینم بگم برای آقایون هم از این اتفاق میفته ها، ولی خب حق بدیم که خانوما رسما در این زمینه وضعشون خیلی بغرنج داره. حالا سینا ولی الله یه خاطره ای رو از رادیو توییت کرده بود که جالبه، میخونم اینو. سینا نوشته بود یه بار شیفت بامدادی رادیو ورزش 3 صبح خجسته مدیر وقت سرزده اومد و چون من و سردبیر با تیشرت بودیم انگار که مچ مواد فروش گرفته باشه، به سردبیر گفت از آقای سینا که توقعی نیست، اما شما دیگه چرا؟ صبح ساعت 7 هم حراست توبیخمون کرد. حالا با سوال چرا ووشوکاران زن رو از استودیو اخراج کردن؟ بله، اینی که سینا گفت رو منم تایید میکنم، چون خب ممنوعیت آستین کوتاه برای آقایونی که اونجا یعنی تو صدا و سیما کار میکنن کاملا مسئله جا افتاده و طبیعیه و خب خود منم تا وقتی رادیو تلویزیون ایران کار میکردم سالها با این مسئله درگیر بودم. خانوما هم یا باید با چادر باشن یا از این مانتو خمره پیلیدارا گنده ها دو سه نفر توش جا میشن. اصلا عجیب نیست که دخترای ووشوکار رو بدون چادر و مقنعه و مانتوی گشاد فقط با لباس ورزشی را ندادن. فکر کنم با توجه به جوی که توی صدا و سیما هست کم و بیش دیگه باید دستتون اومده باشه که چقدر اوضاعتون سیستم مدیریتی خرابه. این که الان میان عذرخواهی میکنن و نمیدونم به من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، اینا میافتنم به خاطر اینه که فضای مجازی هست، آبروشون میره با درز این خبرها، وگرنه که در این عزیزان همیشه رو همین پاشنه میچرخیده. بیدر شیم لای والا
امروز حال خوشی داریم، با فردا کاری نداریم، شادی بیخیال دنیا. با ما به خونه آوازش با جنون شبها رو زندگیمه، با ما باش بیخیال فردا.
میکنید
یه موقع این زن میستن؟
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشید دلاور پهلوان. فریبرز غریب سلام.
سلام، سلام به همگی، شما هم خسته نباشید. من فقط فرشید یه چیزی تا یادم نرفته اون بخش اول خواهران منصوریان بگم، دقیقاً با همین لباسا حدود 10 روز پیش توی مراسم دیگه‌ای که دولتی‌ها بودن و مراسم بدرقه کاروان بوده و یه سری در مورد مسائل آسیایی، دقیقاً بازی‌های آسیایی با همین لباسا رفته بودن، هیچ مشکلی هم نبوده.
بله، خلاصه که دچار این داستانا هست دیگه، خصوصا تو صدا و سیما هم که این مسئله پیش اومد که حالا گفتیم همه رو راجبش صحبت کردیم. این هفته فریبرز خیلی تیم سپیدرود، بخوام حالا بریم تو فوتبال، تیم سپیدرود خیلی حاشیه داشت و حواشی و داستان زیاد داشت، حالا از خود خداداد بگیر تا یه حاشیه هم آخرا براش پیش اومده بود. یک بخشی از بازی تیم با چه تیمی بازی داشت؟
سپاهان.
با سپاهان یک بخشش آخرای بازی رو بشنویم، برگردیم راجع بهش حرف بزنیم.
در رشت. بله،
داره پایین تو آفسایده، داوره چرا برای ما
داده بیداد هم داره میکنه،
چرا برای ما نمیگیره؟ داوره فقط برای اوناست، برای ما نیست.
این هم یه چیزای دیگه عجیبه دیگه، فکر کنم که میشنوید دیگه، به خدا داد میگن که برستیم سپیدی در حالی که هفته دومه. الان باید خداداد تیم رو آروم بکنه، نه این که الان خودش آتیش دیار معرکه باشه، اعصابش ریخته به هم. خداداد عزیزی با به ورزشگاه میگه ساکت باشه.
بله، این اتفاقاتی بود که در بازی سپیدرود و سپاهان افتاد.
فرشی جان یه چیزی حالا جالب، این که عجیب بوده این اتفاق، اینه که این هفته دوم بوده، تازه این اتفاق در حالی افتاده تو وسط بازی که هنوز حتی بازی دوم از هفته دوم تموم نشده. من فکر میکنم که یه سری مشکلات داره. این همه تماشاگر خیلی، من رشت بودم، طرفدار سپیدرود نیستم، البته نمیدونم اون موقع هایی که اون ما بودیم اصلا تیم سپیدرود دست دوم بود، ولی یکی از تیم های ریشه داره استان گیلان، یه تیم بسیار بزرگیه، یه تیم محبوبه، ولی تماشاگر نما رو من بهش اعتقاد ندارم. فرشی جان، یه کسایی هستن میان یه سری اون جوونا رو که تیمشون هم احیانا یکی دوتا گل خورده تو زمین خودی باخته، تحریک میکنن وسط اون حالت، یه چیزی یه توهینی پرت میکنن، اونها هم مجبور میشن بگن. من فکر میکنم این یه برنامه سازی و برنامه ریزی قبلی بوده.
این چند شد این بازی؟
6-1 سپیدرود باخت، یعنی اون موقعی که این اتفاق افتاد هنوز 6 تا نخورده بودن،
4 تا فکر کنم خورده بودن.
بازیکن‌ها خراب شد. وقتی بازیکن تو زمین میبینه تماشاگر داره به نیمکتش، به مربیش توهین میکنه و ناسزا میگه، مسلماً تاثیر میذاره تو بازی.
خیلی عجیب بود. من اتفاقا اون بخشش رو ما آخره بازی رو داشتم میدیدم و واقعا خداداد عزیزی رسما دهن به دهن داشت میذاشت با تماشاگرا، یعنی تماشاگرایی که روی سکو هستن و حالا ممکنه همطوری که گفتی حالا از باخت تیمشون ناراحتن یا حالا هرچی، و داشتن حالا یه فحاشی میکردن و اینم دقیقا داشت همون کارو انجام میداد. و اتفاقا تو برنامه 90 این هفتم با عادل فردوسی پور یه گپ تلفنی زده بود و عادل هم همین ازش پرسید و گفت چرا اینطوری، که اتفاقا یه جوابی داد، این جوابش هم بشنویم، جالبه.
شعار دادن و حمایت کردن از شخص، حالا علی کریمی که دوست منم هست، موردی نداره. حتی حیاخون را کنم موردی نداره، ولی اون تعداد تماشاچی که می توی استادیوم به من توهین میکنن، به ناموسم توهین میکنن، به خانوادم توهین میکنن، من به اونا جواب میدم. هر کی هم میگه این حرکت زشته، خودش یه جای وایسته، یه 20 نفر بیان به ناموسش توهین کنن، ببینم آستانه صبر چقدر، آیا میتونه تحمل کنه توهین به زن و بچه‌ش و به خواهر مادرش رو. من مردم رشت برام قابل احترامم، به هیچ شخصی خارج از استادیوم توهین نکردم، توهینم نمیکنم، برام عزیزن. ولی اگر کسی دوباره هم بهم توهین کنه، آقای فردوسی بکن، من دوباره توهین کنم بهش جواب میدم. به این دلیلی که من اومدم که این فوتبال کار فوتبالی کنم، نه اومدم که به ناموسم خوش بدن که.
بله، نم صحبت های خود داد عزیز.
فرشید جان، من یه توضیح بدم. ببین این حرفای بخش دومش که گفت اگر شما یه جایی وایسین یه عده‌ای بیان به ناموستون و خانوادتون توهین کنن نمیتونین وایسین، درسته. منتها خدا داد جان، تو یه آدم بزرگی بودی تو این فوتبال و هنوز هم هستی. تو این راه مربیگری اول راهی، اگر قرار باشه تو هر ورزشگاهی یه نفر بهت توهین کنه، یه آدم اصلا روانی فرض کنیم دو تا به توهین کنن، تو نباید این کارو بکنی،
نباید جواب بدی. بله، موقعیت آخه شخص با شخص فرق میکنه دیگه. حالا اینکه چه کسی باشه در چه موقعیتی،
دقیقاً
به نظرم که، ولی خب همچنان تاکید داشت که هم از این به بعدم اگه کسی توهین بکنه جواب میدم. حالا دیگه نمیدونم
فرشی جان، اصلا نظم باشگاه ما، باشگاه داریم اون نظم نداره. حالا اینکه سپیدروده، چند تا دیگه تیمایی هستن، تیمای مشهدی مشکل دار بودن، یه سری تیمای دیگه، یکی دو تا تیم هستن که وضعشون خوبه و خصوصی هستن، از استقلال و پرسپولیس گرفته تا بیاد به پایین همین سپیدرود، همیشه با مشکل مالی در اصل. همین یه حاشیه حدود 2 ساعت پیش درست شده بود، همین سپیدرود تو تهران داشته تمرین می‌کرده، قرار بوده امروز فرودگاه بره تبریز، فردا بازی داره با تیم گسترش پول، و هتل کارت بازی بچه‌ها رو گروگان گرفته بود، میگفت تا پولمون رو ندید نمیذاریم بچه‌ها تخفیف بشن. تا 2 ساعت پیش نرفته بود تیم.
خب حالا رفته یا نرفته فعلا فهم کنم با این وضعیت
که خبردار بشم حتما اطلاع میذارم تو کانال بردش.
عجب عجب بابا، این میگم این سپیدرود هم خیلی داستان داشت و حالا با این حاشیه‌ای که خدا تو درست کرده، من نمیدونم چجوری میخواد اصلا دوباره تو همون ورزشگاه تو رشت دوباره میخواد بره تو زمین.
اون تماشاگرای خونگرم رشتی فرشی جان که واقعا عشق دارن به این سپیدرود، اون تماشاگرای اصیل 99% عشق دارن و با تمام وجودشون دوست دارن این تیم رو حمایت بکنن.
بله فریبرز، داور زن ما داریم توی فوتبال؟ داور زنی که یعنی مشهور باشه.
بله داور زن داریم واقعا، افتخار تو همه رشته ها. حالا اگر منظور
تو فوتبال منظوره،
بله فوتبال هم داریم که مثل اینکه یه صحبتایی هم کرده بودن از آقای فقانی هم یه جوابی بهشون داده بوده.
آره بریم اینو بشنویم، بامزه است، بشنویم صحبتای آقای فقانی رو.
شما گفتین داور آقا، مگه داور خانم هم داریم؟
داور خانم داریم که در اون در سطح مسابقات جهانی دارن قضاوت میکنن، کم کم دارن رشد میکنن.
چه جاله؟
یعنی همسو با فوتبالمون دارن رشد میکنن، فوتبالمون خیلی خوب پیشرفت کرده، بانوانمون در فوتسال، فوتبال و فوتبال ساحلی مطمئن نیستن، ولی داوراشون عملکرد خیلی خوبی داشتن و ان شاء الله در آینده بیشتر ازشون
ان شاء الله. یعنی ممکنه که مثلا ما داور داشته باشیم یا کمک داور داشته باشیم در لیگ برتر، ما ببینیم که بانوان داوری میکنه
لیگ برتر
خودمون دیگه،
آقایان
حالا خانم و خانوما
خود اسلام به خطر میفته، ولی بحث اینه که تو لیگ خانوما الان قضاوت دارن میکنن خانوما
الان دارن آها چون بره. ما نمیبینیم حالا احتمالاً
الان یه خود بیشتر دارن پوشش میدن و اخبارشون داره کار میشه.
بامزه از این فخانی هر دفعه یه داستانی درست میکنه با این.
آره این این مصاحبه کننده مربوط به صدا و سیما انگار مثلا توی کشور عقب افتاده. آقا تمام
آره
دنیا
کره ماه
واقعا تمام دنیا همین جوری، داور هست، داور خانوم برای بازیای آقا هست، حتی برای کشتی. جالبه بدونید که تماشا شرمنده ها بدونن که ما داور کشتی هم داریم که قضاوت حتی کردن با اون حجابی که مورد قبول هست، مورد قبول آقایون هست، اومدن بازیای کشتی هم، کشتی نونهالان بوده، دانش آموزان بوده، همون تو تهران قضاوت کردن.
ولی مال خانوما رو، یعنی برای بانوان رو؟
نه نه نه، برای بچه‌ها، نوجوان‌ها،
برای نوجوان‌ها.
بله.
بسیار خوب، آرزوی موفقیت میکنیم برای همه داوران خانوم. و بریم دیگه چی میخواستیم بپرسیم؟ آها، آقای انصاری فرد کلی حاشیه ساز شده با این ازدواجش و با این نامزدش و اینها. من دیدیم که ظاهرم داره عروسی میکنه. آره
بله خوبه. بله واقعا مبارکش باشه، نوش جونش افتاده تو عسل، خلاصه داره دست و پا میزنه با یک خانومی به نام الکساندر سوفیا، دختر میلیاردری هست که یونانی آمریکایی، یک خانوادگی که صاحب یک شرکت معتبر و بزرگ حمل و نقل دریایی هستند و بسیار متقابلن تو یونان با هم آشنا شدند، از دی ماه گذشته هم نامزد کردند. تو همین جمعه ای که پیش روی قرار یه جشن کوچیکی بگیرن، این خانم الکساندر آخرین خبر گفته که
دعوتی فری بو دعوت نیستی؟
اگر کارت بدن چرا، میام شما رو میبرم، تو فرید هم میبرم.
همین به خاطر هم گفتم ما رو هم ببرید.
حت گفته که یه مهمونی کوچیکه گفته که خیلی خوشحالم که نیمه دوم خودم رو، منظورش به کریم جان انصاری فرد بوده، گفته خیلی خوشحالم که نیمه دوم خودم رو پیدا کردم.
امیدوارم که به وقت اضافه هم بکشه نیمه دوم و اینا.
نیمه مربیا.
امیدوارم که خوشبخت باشه کریم انصاری فر عزیز. دیگه چی داری برامون فریبرز؟
والا یه خبر بود، هی دو دل بودم فرشی جان بگم نگم. چند تا از بچه های دانش آموز یزدی از یه مدرسه فوتبال در شهر یزد رفتن گرجستان، یک خبر بدی اومد که دو تاشون یه خبر اومده، یه جایی سه نفر بودن که توی رودخونه غرق شدن، اون مسئولین مواظبشون نبودن. حالا هنوز معلوم نیست ماجرا چیه، ولی آنچه مسلم است حدود دو ساعت پیش پدر یکی از این فوتبالیستای غرق شده اومد تو شبکه خبر سیما. واقعا صحنه تاسف‌باری بود، میگفتش که یه انشا نوشته بود یک ماه قبل از اینکه به این سفر آخرش بره، گفته بود من دوست دارم فوتبالیست بزرگی بشم، در جواب سوالی که معلم انشا پرسیده بود گفته بود دوست دارم کریم، دوست دارم رونالدو خارجی بشم و وحید امیری ایرانی بشم و عاشق فوتبالم. و خلاصه آقای طالبی معاون سیاسی امنیتی استاندار یزدم گفته ما اعزام ورزشی نداشتیم، یه تور ورزشی بوده و در مرحله تکمیل هستیم. خیلی از مدارس فوتبال فرشی جان تو این 20 سال من دارم میشنوم که میگن مجوز ندارن، میگن رسیدگی میکنیم. یه جمله تکراریه که امروز هم دوباره فدراسیون فوتبال یک بخشنامه‌ای داد که معلوم نبود سر تاش چی، گفته بود مدارس فوتبال غیر قانونی باید تعطیل بشن. یه جمله‌ایه که فرشید من حداقل 25 ساله دارم میشنوم.
ولی این اجازه خانواده رو داشتن دیگه، اجازه پدر مادر رو داشتن و بچه‌ها رو بردن.
بله بله، این پدر داغیده داشت تعریف می‌کرد، میگفت سه دفعه این پسر اومد گفت من اول 200 تومن می‌خوام، بعد 250 تومن، بعد پاسپورت می‌خوام، بعد یه گرو بذارین، بعد گفتن اصلا ما پول نداریم، زنگ زدن به اون مسئولی که می‌خواستن اینا رو ببرن، گفته ما پول نداریم بریم، گفت بعد پشیمونیم، گفتن اگه پشیمونی بعد 5 میلیون تومن بدید که ما اجازه بدیم بچه‌تون نیاد.
عجب، آره خبر تلخی بود. ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده و یک ایستگاه ورزش دیگه. فریبرز غریب رو روی کانال تلگرامش میتونید دنبال بکنید، کانال تلگرامی فریبرز غریب سپورت.
ممنون، خدا نگهدار.
میگی همه چی خوبه برات، این منم خوبه، دل منو آشوبه برات، دلم آشوبه، طاقت دوری تو ندارم، میمیرم که نباشی، با تو بی خیال درد و غم و بی خیال همه هواشی، بسه که تو گوشت بکن، بسه تو پایم نریز، اونا همه حسودن و حسودی میکنن یریز، هرچی که دورتر بشی، دور تو خالی تر میشه، فکر کنی بدون من، آسمون آبی تر میشه، دیوونه چشم داره تو نگاهت اینو میخونه، تو میخوای ازم ببری چون این آسونه، اما بری هر جایی بی من زندونه، دیوونه کی مثل من قدر تو رو آخه میدونه، تو میخوای ازم ببری چون این آسونه، اما بری هر جایی بی من زندونه.
فرزین، بله فرزاد فرزین کنسرت داره سه شنبه هفته دیگه 23 مرداد در دو سانس 7:30 و 10:30 شب یا بعد از ظهر به قول ماها، و در سالن میلاد نمایشگاه. قیمت بلیتش هم بین 50 تا 150 هزار تومانه.
بسیار عالی. فرید تکلیف این کنسرت خیابونی ها معلوم نشد؟ چند نفر آمادگی کرده بودن؟ خبری نشدن؟
خبری که نه، ولی واکنش ها بهش ادامه داشته دیگه. شهرام ناظری گفته بود که موافق هر رویدادی هستم که باعث خوشحالی مردم بشه، اما آیا با برگزاری کنسرت های خیابانی یورو دلار ارزان می شود؟ پیش قدم نخواهم شد. جوانان این کارو شروع کنن، اگر جواب داد و عملی بود ما هم در فرصت مناسب در خدمت مردم خواهیم بود.
بسیار خوب، پس ما همچنان همطوری منتظر میمونیم ببینیم اتفاق میفتی یا نه.
واقعا
یه خبر دیگه هم دیدم، شنیدم نامجو استانبول کنسرت داشته و موقع اجرای این یکی از کاراش ایران خانم زیبا خیلی احساساتی شده.
آره منم فیلمش رو دیدم، واقعا فضاش خیلی احساسی بود و نامجو خودش هم خیلی تحت تاثیر کلام این موسیقیش بود و بغضش هی میترکید. میتونیم گوش آخر. کنیم یه قسمتی از این لحظه رو فیلمش اومده بود،
گوش کنیم.
آره یه چند باری اتفاق میفته، مردم تشویقش میکنن.
آره و البته بعدش شروع میکنه به خوندن. آره و میخونه. بریم حالا یک بخشی از همین کار رو بشنویم، ایران خانم زیبا رو.
صبح که خونی نشد، رو که به دریا نشد، غم که قلندر نشد، ای خانم زیبا. چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم را، من چه کنم ای خانم زیبا. من چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم را، من چه کنم ای خانم زیبا. من چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم را، من چه کنم ای خانم زیبا. من چه کنم بی تو، من چه کنم وزن این، چه کنم بی تو، من چه کنم با، من چه کنم ای خانم زیبا. دخ که ندانی که چیست گرفتن، دخ که ندانی تو خانم زیبا.
آقای روحانی میگه امریکا چاقو رو گذاشته روی گردن ما، داره فشار میده و میخواد با ما مذاکره کنه. خب چجوری با امریکا میشه مذاکره کرد تو این شرایط؟ خدا پدرت بیامرزه، 40 سال شما آخوندا چاقو رو تو حلقوم ما مردم ایران کردید و حتی حق مذاکره هم به ما نمیدید. حرف ما رو که گوش نمیدید هیچی، فریاد ما رو تو خیابون هم نمیشنوید. شما دیگه خوشی زده زیر دلتون به جای رسیده که دیگه کر شدید.
بله خدا دهنتون بشنوه دیگه. کلا نه میبینن کسی و نه میشنون، میشنفن ته تهش هم همه همون خس و خاشاکن، اون گوشه موشه ها و اینا هستن و حالا منتظر باید باشن بیاد یکی بادی بیاد ببره با از این حرفا تو این مایهان دیگه. بعد همینا از مذاکره زیر فشار هم انتقاد هم میکنن. خیلی ممنونم از تماس شما و از نکته ای که گفتین. خب دوستان، همطور که این دوستمون هم بهش اشاره کردن، بالاخره اون تخم کفترایی که هفته پیش گفتیم اثر کرد و بالاخره شیخ حسن روحانی اومد جلوی دوربین تلویزیون و یکم درباره وضع مملکت و شروع تحریما و باقی ماجراهایی که تو کشور داره اتفاق میفته حرف زد. تو این مصاحبه طبق معمول که تو جمهوری اسلامی هر وقت حرف از بدبختی و جنگ و تحریم و انتخابات میشه مردم مهم میشن، ایشون هم دوباره برای رد شدن نظام از این پیچ خطرناک از مردم درخواست کمک و همیاری و همدردی و هزار تا همه دیگه داشت و چند تا اگر رو هم مطرح کرد برای این مسئله.
اگر دولت و مردم در کنار هم باشن و این رو هر دو وظیفه خودمون بدونیم و مردم به دولت اعتماد کنن که با همه تلاش دنبال حل مشکلات.
بله یعنی این موقع ها مردم مهم میشن، مردم کنار دولت باشن، مردم اعتماد کنن. ولی اون موقع که دارن رانت توزیع میکنن، وابستگان سببی و نسبی و جنای خوب و اینا بیان وسط رانتشون رو بگیرن برن دنبال کارشون، مردم هم بوغ. این است مردم سالاری به روایت جمهوری اسلامی. البته ظاهرا شیخ حسن از درد مردم خبر داره و هوشیار باشید که ایشون شما رو میبینه.
خب تو فضای مجازی هم من یه مقدار وقت میگذارم و میبینم نظرات مردم رو.
میبینن نظرات مردم رو، ولی ما نفهمیدیم ایشون با مثلا با آیدیای رسمی خودشون میان تو فضای مجازی نظرات مردم رو میبینن یا آیدی مثلا فیک دارن برای این منظور. به هر حال اگه دیدید مثلا یه آیدی مثل نازدار بلا 85 یا موشول فشن مثلا اومد بهتون تو دایرکت پیغام داد گفت بیداری من روحانیم، فوش ندید بهش، شاید خودش باشه. خب دیگه حالا البته یکم میدونین نگاه شیخ حسن هم بگم به فضای مجازی و رسانه ها یه کمی همچین نیاز به صافکاری داره ها. گوش کنی،
همه رسانه ها جمع میشن فضای مجازی حقیقی، میخوان مردم مثلا یه روز اعلام میکنن که آقا همه مردم بیان تو خیابون مثلا اختشاش کنن یا مثلا اعتراض کنن. حالا به هر نه شما میبینید خب مردم ما نمیان، حالا یه تعداد معدود خیلی ناچیزی میان به هر حال تو خیابون.
مردم نمیان، یه تعداد ناچیز، پس چرا این همه نیرو میفرستین اگه مردم نمیان؟ بعد یعنی اینا که میان تو خیابون فقط تحت تأثیر ما رسانه‌های بیگانه آدمخوار و فضای مجازی هن؟ به خاطر بدبختی و مشکلات و بیکاری و فساد و بیبرقی و بیابی و نمیدونم اینا نیست هستن، به خاطر فضای مجازی و رسانه‌هاست. بازی میگید خیلی هم کم میان که. خب اگه خیلی کم میان شما چرا انقدر نگرانی؟ تازه پاشم میفته از این قپیان برامون میای که
کشور ما در منطقه در فضای مجازی اول هست، یعنی نزدیک هم 67 میلیون جمعیت کشور ما به اینترنت پرسرعت وصلن. این یک افتخار بزرگ.
خب خدا رو شکر، خب خدا رو شکر. ولی کاش میگفتی از این 67 میلیون چند میلیونش برای استفاده دلخواه از اینترنت از فیلتر شکن استفاده میکنن. آیه روحانی، همون فیلتری که خودت گفتی وزیر جوانت هیچ وقت دستش نمیره رو دکمش.
ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
ولی الان اونجا وزیر شما بنا به گزارش ها وزیر جوان شما دستش که هیچ چارچنگولی و تمام وزن رفته رو دکمه فیلتر واسطاده فشار میده و خدای نکرده چیزی از دستش در نره. شیخ حسن در ادامه حرفاش ویژگی های نظامی که فرو میپاشه و تغییر میکنه رو اینجوری اعلام کرد.
چه نظامی تغییر میکنه؟ اون نظامی که بر مبنای انتخابات و آراء مردم نباشه، یعنی اگر مردم با صندوق آراء مسئولین خودشون رو انتخاب میکنند، این نظام همیشه ثابته، یعنی تا جمهوریت رو ما خوب حفظ کردیم.
قربون دهنت، خوب گفتی شیخ حسن. فقط الان سوالی که پیش میاد اینه که آیا رهبر جمهوری اسلامی رو هم مردم انتخاب میکنه؟ نگی مجلس خبرگان انتخاب میکنه پس مردم انتخاب میکنن، همچی پشت دستی یعنی حسابی خنده دار میشه ها. بگم یعنی شما خودت یه نگاه به ترکیب خفتگان حاضر در مجلس خفتگان یعنی مجلس خبرگان بنداز، چون میفهمی دیگه. و تازه این رهبر که الان تمام امورات کشور دستشه، هیچی دیگه، از جمله خود جناب عالی نمیتونی بدون اجازهش آب بخوری، به هیچ کس هم که پاسخگو نیست که هوچ. تازه فرمانده نیروی نظامی و انتظامی و رئیس صدا و سیما و اون 100 تا نهاد ریز و درشت دیگر هم خودش انتخاب میکنه شخصا، که اونا هم اصلا به مردم پاسخگو نیستن هیچی. پس حرفات در مورد یک نظام تخیلی در یک نظام در یک جهان موازی احتمالا درسته، ولی در مورد جمهوری اسلامی مثل جوک میمونه دیگه. شیخ حسن جان نزن این حرفا رو شیخ، میخندن بهت شیخ. البته اون حرفات به اندازه این حرفات خنده‌دار نیست. این حرفات
نم 96 قولایی که به مردم دادم، 92 هم قولایی که به مردم دادم، پای همون قولها ایستادم، بر همون مبنا دارم حرکت میکنم.
ما نفهمیدیم ایشون پای قولاش واستاده یعنی چی؟ چون الان گفت من پای قولام از 92 وایسادم، یعنی چی آخه؟ یعنی زیر پاش گذاشته رفته روشون وایساده تا نبینتشون؟ شاید ازشون رفته بالا لامپو عوض کن، قدش نمیرسیده. استاد قول رو برآورده میکنن، به قول عمل میکنن، پاش وا نمیستن که. از 92 تا الان بیشتر از 5 سال گذشته، کم بوده وقتم که نداشتی، پس پاشون وا نستادی، گذاشتی زیرت نشستی روشون، اینو بگو. خلاصه دوستان این بود مروری بر حرفای این هفته شیخ حسن روحانی. ما همینجوری حواسمون هست دیگه، خلاصه از این به بعدم ایشون اگه حرفی زد به همین شکل میایم مرورش میکنیم. اصلا نگران نباشید، ما بیداریم، نگران نباشید، اصلا برید بخوابید. آقا خانوم برید بخوابید، ما بیداریم دیگه، کاریه که از دستمون برمیاد، راحت باشید، ما حواسمون هست. گرم چی کار داری میکنی تو؟ چرا پیرنتو زدی بالا، شکمتو چسبوندی به کنج دیوار؟
برقا بیاد کولر رو روشن کنن، تو هم مثل من یه شکافی چیزی پیدا کن، برو توش بی حرکت بمون.
مگه مارمولکیم؟
اگه بخوای منقرض نشیم باید از تاکتیک های راز بقا استفاده کنیم.
راست میگی، لامصب یه جوری گرمه انگار جنگه.
جنگ؟
آره، حس میکنم توی یه تانک نشستم که وسط خرماپزون آبادان آرپیجی خورده.
وای توی نشده؟ سالمی؟
آره با، فقط مغز پخ شدم.
آخ آخ آخ، گفتی مغز پخ، یادم افتاد یه ساندویچی بود نرسیده به انقلاب، ساندویچ مغز میداد با لبات بازی میکرد. بگو چند؟
ها چند؟
1800 تومن.
زمان شاه؟
نه بابا، همین چند سال پیش.
قدر ارزونی رو ندونستیم. الان با 1800 تومن محتویات جمجمه که هیچی، محتویات رودم بد نمیدن بخوری.
حالم بد شد.
میگم چی شد یه و اینجوری شد ها؟
ماجرای اون قورباغه هر شنیدی که میندازنش تو ظرف آب جوش؟
بمیرم الهی، مردم از گشنگی دارن قورباغه میخورن؟
نه بابا، میگن قورباغه رو بندازی تو آب جوش زودی میپره بیرون، ولی اگه بندازیش تو آب سرد و کم کم آبو داغ کنی، قورباغه تا بخواد بفهمه چی به چیه زنده زنده پخته شده.
آخه الان فهمیدم چی میخوای بگی. الان به نظرت ما پختیم؟
نه هنوز،
ولی بوی سوخته میاد. اما قشنگ حس میکنم ته گرفتم.
مال ما نیست، اون بیرون تظاهرات بود، لاستیک آتیش زدن.
فکر کنم کلا ما دیرپزی. یادم بچه بودم زمان جنگ مامانم مرغ میگرفت، مرغ هرچی میپخ سفتر میشد.
آره یادم اون مرغا رو، مال زمان جنگ بود.
چرا جنگ نمیشه؟
جنگ برای چی بشه؟
آخه همه چی مثل زمان جنگه، فقط شور و هیجان اون دوره رو نداریم. حوصله آدم سر میره دیگه.
بده امنیت داریم عوضش.
بابا من دلم برای آجیر قرمز و آجیر سفید و مارش نظامی و این چسب زدن زبدری روی شیشه و اینا تنگ شده. جنگ خیلی خوبه.
تو دیوونه ای. تو این وضعیت فقط جنگ رو کم داریم.
من که خب دیوونم، ولی امام هم خودش گفته بود جنگ چیز خوبی است. یعنی امام هم دیوونه بود؟
من منظورم
الان چرا الان گفت به امام فحش میدی؟ آی خانوم پرستار، این به امام فحش داد. مار توی تیمارستان پرورش دادیم.
صدا تو بیا پایین، من به تو فحش دادم. باز اگه دیوونه فحش حساب بشه؟
واقعا؟
آره بابا، جای حرفا بیا بریم پایین یه دوش بگیریم، خیلی گرمه لامستم.
ببخشید آلی، آب قطعه.
ای وای، آب نیست، برق نیست، اتوبوس نیست، این چیزا مگه قرار نبود مجانی باشه؟ الان پولیش هم دیگه نیست.
ببین حس میکنم بازم داری به امام بی احترامی میکنی.
نه به خدا، ما خودمون لیاقت نداشتیم، امام که بنده خدا همه رو مجانی کرد.
این دفعه دیگه به امام فوش دادی، زیرش هم نمیتونی بزنی. وایسا من برم خانم پرستار رو بیارم.
عجب.
خانم پرستار،
این
به امام فوش میده.
بابا من فوش ندادم.
خانم پرستار زده انقلاب تو تیمارستان نفوذ کرده.
میگفتم مگه کجا میری؟ وایسا
الان میرم خانم
پرستار. میگم وایسا بابا داریم حرف میزنیم.
قشنگم که میایی، رفیق روز تنگم که میایی، پرنده قشنگم که میایی، رفیق روز تنگم که میایی، دلم کرده هوای رنگ و بوتو، گل خوشاب و رنگم که میایی، که میایی، پرنده سایه بونه کاش که باشم، پرنده آب و دونه کاش کی باشم، پرنده سایه بونه کاش کی باشم، پرنده آب و دونه کاش کی باشم،
پرنده پرنده. خب بریم، تولد داریم، 9 آگوست، سال روز تولد خواننده و هنرمند آمریکایی ویتنی هیوستون. فردا سن میشه.
آره ویتنی هیوستون خالی، نه ویتنی هیوستون جادویی،
برای صداش،
برای صداش، برای موفقیتاش. میدونی سال 2009 براش رکورد گینس ثبت شد واسش به عنوان جایزه دارترین آرتیست زن تاریخ.
باریکلا چند تا جایزه برده بوده؟
حدود 30 سال کار کرده ویتنی هیوستون و 415 تا جایزه گرفته.
بیشتر از سالی 10-12 تا میانگین است هر ماه تقریبا یه جایزه تا بیشتر.
حالا جالبه که مادر ویتنی هم خواننده بوده، امیلی سیسی هیوستون، که اتفاقا دو تا گرمی هم گرفته بوده مامانش.
باریکلا ویتنی هیوستون از 11 10 سالگی شروع میکنه به خوندن تو کلیسا، همونجا پیانو زدن یاد میگیره، بعدن هم تو مدرسه مادرش باش آواز خوندن تمرین میکرده.
اتفاقا توی نوجوانیش وقتی مادرش اجرا داشته توی کلابا، ویتنی مادرش رو همراهی میکرد و سال 1978 توی 15 سالگی موفق میشه بک وکال بشه برای چاکا خان، یه خواننده‌ای که خیلی هم روی خوندن ویتنی هوستون تاثیر میذاره.
کار مدلینگ هم کرده حوالی دهه 80، اتفاقا موفق هم میشه، توی مجله‌های معتبر مد هم عکسش چاپ میشه، بعدن کار تبلیغات تلویزیونی هم میکنه.
توی دبیرستان که بوده حتی بهش پیشنهاد قرارداد برای تهیه آلبوم هم میدن، چند تا تهیه کننده، اما مادرش اجازه نمیده و میگه باید اول دبیرستانشو تموم کنه، تا بالاخره سال 84 اولین قراردادشو میبنده و موفقیتش توی موسیقی هم شروع میشه.
چندان به پیشنهاد مایکل جکسون هم جواب رد داده.
آره، اون ازش خواسته بوده که آهنگ Can't Stop Loving You با هم بخونیم، اونم قبول نکرده.
آه، پس مسئله احساسی نبوده.
نه، ولی حالا که حرف مسئله احساسی رو زدی بگم که ویتنی هیوستون با ادی مورفی رابطه داشته، بعدن با بابی براون که اتفاقا ازدواج هم میکنن با هم دیگه.
بله بله، مبارک. اصلا فضا احساسی میشه، من یاد کوین کاستنر و فیلم بادیگارد و اینا میفتم.
بریم گوش کنیم موزیک حالا که اینطور شد.
بریم بشنویم.
You have all you dreamed of.